دار دلها حاج قاسم سلیمانی هم فرمودن که ترامپ قمارباز، من حریفت هستم. حالا من به عنوان کوچکترین این مردم میگم که فرزندان کوچک ما، فرزندان در گهواره ما هم به تنهایی میتونن پاسخ ترامپ رو بدن و یک ملت متحد در مقابل ترامپ قرار داره و از این یاوهگویی ها دیگه انجام نده.
درود بر شما.
سلامت باشید.
متشکرم و براتون بهتری خون آرزو میکنم.
ممنون. همچنین برای ملت عزیز ایران روزهای خوبی رو آرزو مندم.
سپاس از اینکه همچنان شنونده شبکه فرهنگ شبکه زندگی هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ادبی ققنوس باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای حوزه ادبیات و گفتگو با کارشناسان این حوزه.
قنوز مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگ دو به هر سر شاخی پرم می‌کند.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیش را خالی ز شیران بینمت، خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاکش، رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب، مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت، خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد.
آلبوم ای عاشقان، قطعه وطن با اجرای علیرضا عصار، نغمه پردازی فؤاد حجازی و شعر علیرضا شجاع‌پور. با یاد یکتای مهربان، او که جهان زنده به نام اوست. درود بر شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس رادیو فرهنگ. بعد از ظهر شما به نیکی و نور باد. از صمیم دل روزگاری روشن رو برای یکایی که شما علاقمندان شعر و داستان و ادبیات آرزو میکنم. من مهدی محمدیان هستم و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران. در تقویم ادبی ما امروز به نام و نشان، روش و منش بسیاری از بزرگان ادبیات به ویژه در بخش معاصرین آراست است. امروز از آنها در فصلی از ققنوس یاد خواهم کرد. امروز 23 دی ماه، سال روز درگذشت استاد دکتر جعفر شهیدی، رئیس مؤسسه لغتنامه ده خدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی و استاد ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه تهران هست. دکتر شهیدی برای گذران زندگی و به منظور ترجمه متون عربی نزد وزیر فرهنگ وقت اون روزگار در حوالی دهه 20-1320 میره و در همونجا به او پیشنهاد تدریس میدن. ارتباط با دکتر محمد مبین باب آشنایی ایشان رو با علی اکبر خان ده خدا فراهم میکنه و بعد از تشکیل مؤسسه لغتنامه ده خدا معاونت اون سازمان رو بر عهده میگیره.
شش سال پس از مرگ مرحوم علامه شهیدی، بعضی از آثار ایشون برای 30 بار، بعضی برای 40 بار، بعضی بیش از بار 50 تجدید چاپ شده است و نرخ این تجدید چاپ ها بعد از فوت ایشون بیش از زمان حیاتشون بوده است. این آمار معناداری است، به این دلیل که حداقل به نظر بنده حقیر نشانه حساسیت و دقت جامعه علمی و خوانندگان این آثار هست، نه اونچنان که بعضی تصور و القا میکنن نشان مرده پرستی، چرا که بعد از عمر قریب 90 سال و اشتغال قریب 70 سال به فعالیت علمی است که شخصیت و قول و فعل یک نفر ارزیابی میشه و اون سند اعتبار آثارش است. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت هست، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. برای تغییر فضا و تلطیف مجلس میخوام عرض کنم که نه از سر ناسپاسی، ولی فکر میکنم اگر خود مرحوم پدر الان زنده بودن، بعد از 6 سال که مکرر در مکرر مجالس برگزار شده، خب با اون روحیه متایبه و طنزی که آقایون قطعا سراغ دارن درشون، شاید میگفتن که با همون لهجه لوری انزب بکشیش تا بره منم بگیرید، یعنی انقدر طولش بدین تا بر منم از این مجلس ها بگیرین. من خب همه جا افتخار و مسئولیت فرزند ایشون رو دارم، ولی فرزندی که هنگام تولد 38 سال با پدرش اختلاف سنی داشته و الان هم در پیران سر، باز جواب گلایه آقای دکتر سوتی در داشته بدم که فرمودن چرا این اواخر بی اعتنا به دنیا بود، من که فرزند ایشون هم هستم، الان فکر کنم یکی از فقرات جوشن کبیر هست، اجنحت الموت و من فاورسی حس میکنم، بالاخره این سرنوشت قهری قطعی همه ماست.
در ادامه براتون بگم که این صدا صدای فرزند دکتر سید جعفر شهیدی بود که از خود استاد یاد می‌کردند. علامه بهخدا از شهیدی زمانی که دعوت به همکاری می‌کنه در نامه‌ای به آذر وزیر فرهنگ وقت میگه که او اگر نه در نوع خود بی‌نظیر ولی کم نظیر است. دهخدا در مورد کسی این گونه سخن ساز کرده است. میهمان بسیار عزیز، ارجمند و ناماشنایی دارم و با افتخار میزبان حضور صدای استاد دهباشی بزرگ خواهم بود. درود بر شما استاد، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
قربان شما، خواهش میکنم.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید و دعوت ما رو پذیرفتید. از استاد شهیدی برای ما بگین لطفا. میدانم که پیوستگی های بسیاری وجود داشته در اون روزگاران.
بله، ما یه شب استاد رو برگزار کردیم در سلسله شب‌های بزرگ بخارا، از جمله بنده در حد دانش ناچیز خودم میتوانم بگویم ایشان در کار خود یگانه بودند. در حوزه ادبیات عرب درجه یک، هر کاری کردن درجه یک. در حوزه ادبیات فارسی مجموعه مقالات ایشون در هزار صفحه نکنه قطره منتشر کرد، تا امروز یک پسوندش این بود و کار بزرگ دیگرشون سالهای سال سرپرستی لغتنامه دهخدا که از زمان نوجوانی با مرحوم دهخدا کار کردند و لغتنامه رو به جایی رسوندن که حالا میبینید. در حوزه ترجمه متون، خب شاهکار ایشون ترجمه نهج البلاغه است. از نهج البلاغه ده ها ترجمه به زبان فارسی شده، ولی کار ایشون در ترجمه نهج البلاغه که به چاپ‌های مکرر هم رسیده از هر جهت یگانه است. علتش این است که ایشان هم به ادبیات عرب و زبان عربی تسلط داشتن، هم زبان فارسی در دستانشون مثل موم بود، اینقدر مسلط بودن. بنابراین یه ترجمه بی نظیری از خودش بود. کتاب دیگری که خیلی کوچیکه، حجمش کمه، راجع به ماجرای آشورا و امام حسین هست که انقدر شیرین و جذاب نوشتن، من چندین بار اونو خوندم، فوق‌العاده بوده. این مطلب و عقل ناقص بنده تا اینجا.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
نام ایشون در آفاق فرهنگ و ادبیات زبان فارسی جاویدان خواهد، یادشان گرامی باد.
بله آقای دهباشی، چه چیزی وجود داشت در اون روزگار که ما یه نسلی از قولها رو توی برهه زمانی داشتیم و همه اون تو اون مقطع زمانی به وجود اومدن؟ ویژگی مثلا اجتماع بود، ویژگی زمینه و زمانه اون روزگار بود، خودشون اینطور بود که مثلا از سر اتفاق ما با یه نسلی از قولهای ادبی و قولهای هنری مواجه بودیم. چه اتفاقی تو اون دهه میفته که این شکلی میشه؟
اصلا من بگم که نمیتونید پخش کنید. چرا بگم؟ رها کنید.
بسیار خوب، بسیار خوب. درود بر شما.
انسان‌های بزرگ غیر از ویژگی‌هاشون این بود که آقا جامعه جامعه فرهنگی بود.
بله.
جامعه کاسبکارانه نبود. جامعه‌ای نبود که دنبال مدرک بگیرن، اینقدر به هم بگن دکتر دکتر. اون موقع ما 10 تا دکتر داشتیم. یه دکتر شهیدی داشتیم، یه دکتر معین داشتیم، یه دکتر خطیبی داشتیم. الان کسی که نمیتونه کتاب دکتر شهیدی رو از رو بخونه بهش میگن دکتر.
بله.
یه جامعه ای بود که اساسش کسی میخواست بره پیش استاد فروزانفر امتحان بده، باید حداقل 5 متن مهم رو غیر از زبان انگلیسی به عربی و فارسی میخون. الان گزیده اونها هم نمیتونن بخونن. چی بگم؟ سخت میگرفتن آدم ها به خودشون. همینجوری نبود.
بله.
مقبره استاد شهیدی همینجوری کسی نمیتونست بره. باید خیلی میدونست بره. ما با این فضاحتی روبرو شدیم که شما ملاحظه میکنید.
نه، هم در فضای به نظر من استادان، هم در فضای دانشجویی مقداری
بله.
فضیلت کمرنگ شده دیگه، فضیلت تحقیق، فضیلت پژوهش.
میره همش تو اینترنت ور میداره از روی اون میخونه و درست هم نمیخونه. سطح همه چیز اومده پایین. یه زمانی دانشکده ادبیات دکتر ذبیح الله صفا رئیسش بود، دکتر سید حسین نصر بود، دکتر محمد معین بود، دکتر زرینکوب بود.
بله.
بعدی از زمان فروزانفر بود. آخه شما چی بگم آقا، نمیشه
کاملا به تمامی میفهمم.
این قصه تو دلم بمونه.
به تمامی درک میکنم دغدغه شما رو و قصه شما. به نیکی باد. متشکرم شما.
سپیده نزده پای بعد از نمازش میشست پای کتاب تا دیر وقت، بدون ادعا، بدون چیز. اینا نمیشه دیگه، چی بگم.
یادشون گرامی باشه. خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید استاد. خدا نگهدارتون باشه. با استاد دهباشی عزیز، بزرگ و دوست داشتنی، که یکی از کارهایی که دامن دار و پیوسته انجام داده اند برگزاری شبهای بخارا و گرامی داشت یاد بزرگان فرهنگی، هنری و ادبی ما بود، گفتگو کردم. سر پر سودا و دل پر قصه ای از روزگار علم و اندیشه داشتم. فکر کنم گوشه ای رو اراده کردن و برای ما گفتن. سرسلامت باشن و سایه‌شون مستدام باد. باری همچنان از دکتر استاد سید جعفر شهیدی برای شما خواهیم گفت.
خانم شمل به حق از شخصیت‌های علمی است که نظیرش در عصر ما اگر نگویم نیست، کم است. و بقیت السلف اسلام شناسان و ایران شناسان آلمان و اروپا هستند که تا آغاز جنگ دوم جهانی زندگی می‌کردند، که متاسفانه از اون دوره به بعد دیگه ما نظیر اونها را نمی بینیم. یعنی جزء کسانی هستند که علم را برای علم می خوانند و تحقیق می کنند برای این که اول خودشون بدانند و بعد دیگران را از نتیجه تحقیقاتشون آگاه کنند. اونایی که زبانهای غیر فارسی را نمی دانند فقط کتاب ترجمه شده ایشون شکوه شمس را بخوانن و بدونن ایشون چقدر زحمت کشیدن. بقیه کتاب ها و مقاله ها و سخنرانی ها به جای خود.
صحبت‌های استاد دکتر سید جعفر شهیدی رو شنیدید که در مورد بانو آنماری صحبت می‌کردند. در ادامه باز هم از ایشان برای شما خواهم گفت. بخشی از صحبت‌های علامه دهخدا در مورد دکتر شهیدی رو برای شما خواندم. در ادامه ده خدا در نامه‌ای میخواد که به جای 22 ساعت به دکتر شهیدی 6 ساعت تدریس اختصاص بدن تا بقیه وقتش رو در لغتنامه ده خدا بگذرونه. مدت این گونه سپری میشه تا سال 1340 که با مدرک دکترا به دانشگاه منتقل میشه. بعد از درگذشت معین شهیدی مسئولیت اداره سازمان لغتنامه ده خدا رو بر عهده میگیره. او در زمینه‌های ادبیات عرب و ادبیات فارسی استاد بود و درک محضر و همنشینی با استادانی مانند فروزانفر استاد استادان، ده خدا، همایی و معین اعتبار علمی و معنوی او رو دوچندان کرد. دکتر سید جعفر شهیدی در سال 1385 برای نگارش کتاب تاریخ تحلیلی اسلام برنده جایزه کتاب سال ایران شد. استاد شهیدی در سال 1374 منزل مسکونیش رو به شهرداری نارمک واگذار کرد و این خانه در همون سال به کتابخانه عمومی دکتر شهیدی تبدیل شد. پس از مرگ او اتاقی در این کتابخانه به موزه نگهداری برخی از آثار او اختصاص داده شد. سید جعفر شهیدی 23 دی ماه 1386 درگذشت. پیکر او از روبروی بنیاد لغتنامه ده خدا به سمت دانشگاه تهران تشییع و در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. به قول استاد دهباشی بزرگ یاد ایشان گرامی باد، یه منظومه دیگری بودن، یعنی اصلا خانه رو تبدیل میکنن به موزه واگذار میکنن، اصلا در یک وضعیت دیگری سیر میکردن فارغ از اون جایی که شاید ما در حال گذرانشیم. از استاد دکتر سید جعفر شهیدی با شما سخن گفتم. خوشبخت و خوشوقتم که ققنوس برنامه‌ای است که در اون از بلندی‌های فرهنگ، هنر و به ویژه ادبیات خاک اجدادی با شما صحبت می‌کنم و هر بار که به مناسبتی از یکی از این عزیزان یاد می‌کنیم دلگرم می‌شیم و همچنان امیدوار به پیش رو که همچنان نسلی از بزرگان فرهیخته دوباره قد علم کنند. از لغت و لغتنامه گریز میزنیم به متن و به قول زبانشناس معاصر رولان بارت، جهان متن من است. از جهان داستان کتاب انجمن قتل پنج شنبه ها نوشته ی ریچارد آزمن. کتاب انجمن قتل پنج شنبه ها که به تازگی و در سال 2020 منتشر شده یک داستان جنایی است. رمانی که تمام مؤلفه های آثار کلاسیک این ژانر رو در خود جمع کرده. پرونده های جنایی ظاهرا حل ناشدنی ریتمی تند و پیرنگی نفسگیر، شخصیت‌های منحصر به فرد و غیر عادی و شاید جذاب‌تر از همه رگه‌هایی از طنز سیاه و دیالوگ‌هایی گزنده. داستان کتاب انجمن قتل پنج شنبه ها حول چهار شخصیت اصلی و پا به سن گذاشته به نام های الیزابت، جویس، ابراهیم و ران می گردد. سرگرمی این چهار شخصیت گپ و گفت کردن درباره زخم و خون و جنایت. همونطور که از عنوان کتاب پیداست، این چهار نفر برای خود انجمنی هم دارند، انجمنی تقریبا سری که شرط عضویت در آن هوش و البته کمی بی‌رحمی است. در میان این وضعیت داستانی یک بساز بفروش محلی به قتل میرسه. زمان اون رسیده که اعضای انجمن قتل پنج شنبه ها هرچه در چنته دارند رو کنند. بخشی از روایت کتاب انجمن قتل پنج شنبه ها نوشته ی ریچارد اوزمن رو بشنوید در شمایل یک نمایش رادیویی.
حافظه لولو خورخوره‌ایه که اهالی دهکده رو دنبال میکنه. فراموشی، حواس پرتی و قاطی کردن اسمها با هم سراغشون میاد. الیزابت برای حفظ حافظش یه تمرین ابدا کرده. سوال و جوابی رو به حافظش میسپره، بعد برای اطمینان از نتیجه جوابها رو توی دفترش ثبت میکنه. دو هفته بعد از خودش امتحان میگیره. الیزابت بعد از ریختن داروی خواب توی چای شوهرش، سوال و جواب قبلی رو توی ذهنش مرور میکنه. دفتر یادداشت رو برای نمره دهی باز میکنه. این بار هم موفق شده. شوهر الیزابت پژوهشگر هنر خاورمیانه بوده. سال هاست نمیتونه سفر رو تحقیق کنه، ولی مدام در حال نوشتنه. گاهی یواشکی و گاهی آشکار. الیزابت فکر میکنه شوهرش مطالب پنهانی مربوط به همسر قبلیشو مینویسه. همون زنی که عاشقش بوده. مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که الیزابت حواسش به سلامت خودش و همسرش هست. امتحان دو هفته بعدش سوال و جوابیه که از اطلاعات لندن به دست آورده. سوال رو توی دفترش مینویسه. با مرگ تونی کارن چقدر پول نصیب رئیس دهکده میشه؟ جواب: 12,250,000. این رقم رو به حافظه میسپاره و میخواد. افسر دونا فریتز برای همکاری به بخش جنایی دعوت میشه. سرباز است پرونده رو برای مطالعه به افسر دونا میده. افسر از خوندن پرونده قتل واقعی خوشحال میشه. تصمیم میگیره لیاقت خودش رو به سرباز رس ثابت کنه. توی ملاقات اول بعد از مطالعه پرونده یکی دو مورد از کشفیاتش رو رو میکنه. سرباز رس مات و مبهوت توانمندی افسر رو باور میکنه. رابطه افسر و سرباز رس صمیمی‌تر شده. افسر دونا دوست داره به عنوان همکار در مورد لباس پوشیدن سرباز رس نظراتی بده، ولی هنوز زوده. افسر و سرباز رس تصمیم میگیرن با رئیس دهکده حرف بزنن. باید باهوش باشن تا سرنخ‌های مورد نظر رو از رئیس پیدا کنن. به هر حال رئیس